بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم سید فرمودند که در عقد اجاره ما به مجرد این که عقد را انجام دادیم نقل و انتقال صورت میگیره. مثلا در اجاره اعیان موجر بلافاصله به انتهاء عقد مالک اجرت میشه، مستأجر مالک منفعت عین میشه. اما ایشون فرمودن که تصمیم واجب نیست. تصمیم وقتی واجبه که نفر مقابل تصمیم کرده باشه، لذا موجب میتونه منفعت این رو نگه داره تو ابتداعا او اجرت رو تصمیم کنه. این حق برای مستأجر هم هست، میتونه اجرت رو نگه داره تا جناب موجب منفعت رو تصمیم کنه. خب این رو فرمودن، اینا توضیحش گذشت. بعد می‌فرمایند که در اجرت تسلیمش به اقبازه. به اقبازه یعنی چی؟ یعنی به این که اون اجرت رو تحت استیلاء این قرار بده. یه روز گفتیم که در تسلیم اجرت اقباز لازم نیست، مجرد تخلیه کافیه. بعد می‌فرمایند که اما تصمیم منفعت به چیه؟ گفتن به تصمیم عینه، چون منفعت میدونیم که قابلیت و صلاحیتیست که متقدمه به عینه. وقتی که متقدمه به عین شد دیگه ما میتونیم منفعت رو تصمیم کنیم، مگر اینکه محل این منفعت رو که خود اون عینه تصمیم کنیم. پس بنابراین تصمیم منفعت به تصمیم عینه. اینها رو خوندیم. ایشان فرمودن و تسلیم الاجرته به اقبازها الا اذا کانت منفعتا اجزن فبه تسلیم العین الذی تستوفا منها. ایشون می فرمود حالا اگر اجرته یک عینی اجرتش همچی باشه، اونم خودش منفعت باشه. در اینجا تسلیم و اجرت به چیه؟ به تسلیم اون عین محل اون منفعت. مثلا من خانه ام را اجاره میدم به زید یک ساله، اجرت چی قرار میدم؟ منفعت دکان زید به مدت یک سال یا منفعت ماشین زید به مدت یک سال، اون را اجرت قرار میدم. برای چی؟ برای این اجاره خانه، برای این منزل. اجرت این منزل به منفعت یک ساله ماشین زید یا منفعت یک ساله دکان زید قرار میدن. خب حالا اگر زید بخواد اجرت رو به من اقباض کنه، تسلیم کنه، معناش چیه؟ واضحه دیگه. معناش اینه که چیکار کنه؟ خود اون دکان یا مغازه رو به من واگذار کنه. چون قبلا گفتیم تسلیم محل عرفا تسلیم چیه؟ منفعت. خب این مثالش مثل همون مطلب گذشته است، چیز تازه ای نیست. منتها یه نکته ای که هستش، این یه نکته ای است که اثر چندان اثری هم نداره. اون نکته اینه که خب حالا اگر من مغازم رو، خانه ام رو اجاره دادم به منفعت ماشین، یعنی خانه رو اجاره دادم یک ساله و اجرت چه گفتم؟ منفعت ماشین تو باشه یک ساله. به کی گفتم؟ به مستأجر. در اینجا کدوم یکی موجر هست و کدوم یکی مستأجر هست؟ موجر مالک خانه است یا موجر مالک ماشینه، یا اینکه هر دو هم موجر هم و هم مستأجر، یا اینکه هر دو نه موجر هم و نه مستأجر، یا اینکه تفسیر در مسئله بدید. من خانه را اجاره دادم به منفعت یک ساله ماشین، اونم قبول کرده. من منفعت یک ساله خانه رو میدم در قبال منفعت یک ساله به اصطلاح ماشین. معاوضه که هست، اما این معاوضه عقد اجاره است، عقد اجاره نیست. اگر عقد اجاره است، کی موجر کی مستأجر؟ یا هر دو هم موجرن هم مستأجر.
این موجر هست، مستأجر هست، یکی دو تا اجاره
تا اجاره که نیست چون جزء اجرت نداره.
شما ممکنه مثلا بگم این خانم سرویس بدین شما و اونم مثلا بگین بعد تهاجر بشه.
نه خب این واقعا اون دو تا اجاره هست. اما نه
مردم جاری
یعنی تو مردم فرض کنیم که متعارف نباشه، اما لازم نیست متعارف باشه. اما عقلش درست، من خانه ام را اجاره میدم در قبال منفعت چی؟ ماشین. یعنی منفعت یک ساله خونه را واگذار میکنم به زید در ازای منفعت یک ساله ماشین زید. اون ماشینش به من میده، منم خونه را بهش میدم.
اگر
آره ببینین، عدم رواج باید تا به خاطر یه خصوصیت نیست، نه به خاطر این. مثلا در این مثال بخوام بگم کسی متعارف نیست قیمت خونش نصف قیمت بفروشه، کم خیلی افرادی که چیه منزلشون نصف قیمت بفروشن، از اون کم تا سلس قیمت، از اون کم ربع قیمت، همطور بینید پایین تا برسید به عشر قیمت و بعدش به ندرت پیدا میشه کسی بیاد خونه خودش به یک دهم قیمت خودش واگذار کنه.
یه بیه
از اون بیه
که هر
تو جا
میبرین آنها قیمت ها خیلی هم روکنه بیه حساب نمیشه میدن
اینه عشرت بگم بیه بدون سمن، این از اون ماشین چیز مده بیه بدون سمن باطله، ولی در ما نحنفی هم همینه عشرت رو نوعا پول قرار میدن، گوسفند یا منفعت یا مثلا ماس یا گندم یا جو یا سیب زمینی پیاز قرار نمیدن. کم اتفاق میفته کسی مثلا شما فرض کنید جو مثلا کسی خانهش را اجاره بده به 100 من جو، اشکال داره؟ نه، ولی تو این زمان ما خیلی بعیده، چون جو به درد شهر که میخوره، به درد بوستان میخوره، تو بوستان شد اصلا خونه اجاره ای نباشه، کسی خونه اجاره نمیخوره، زمین خدا از یک چهار تا بلوک میذاره داره همیشه خونه. اما شاید هیچ کسی خانهش را به جو اجاره نداره، کسی دوستاش اجاره داره، خب این خانه را اجاره میدم اجرت 100 من جو به یک تون جو، این اجارش اشکال داره؟ من که رایج متعارف هم نیست. که دقت کنید این بحث ثمره عملی اصلا نداره. چرا؟ چون اجاره به ماهی اجاره یک موضوع احکام خاصی نیست تا بریم بحث کنیم این اجاره هست یا نیست. در بی فقها ها آمدن این بحث رو مطرح کردن که مثلا من اگر فرشم رو فروختم به یک گوسفند، این واقعا بی است یا بی نیست؟ اگر بی است کدوم مبیعه و کدوم ثمن؟ گوسفند مبیعه یا فرش مبیعه یا هر دو هم مبیعه است و هم ثمن؟ چرا در بی این بحث کردم؟ چون فقها ها معتقدن که بی داره احکام خاصه ایه. مثلا فقها ها معتقدن که برای بی خیار مجلس هست، در بی خیار حیوان هست، اما در سایر و عقود دیگه ما خیار مجلس نداریم، خیار حیوان نداریم. پس در اجاره این بحث ثمره عملی اصلا نداره. فقط اگر بخواییم بحث کنه باید اینطور بحث بشه. اجاره یک معنای عرفی داره، اسم است برای یک عقد. من خانه ام را اجاره دادم در ازای چی؟ منفعت یک ماه ساله ماشین. عقد به معنای عرفیش، اجاره به معنای عرفیش، این عقد من رو شامل میشه یا نه؟ اگر شامل میشه کدامی موجرن و کدامی مستأجرن؟ اینه دقت کنیم، این بحث معنای عرفی است. اما اگه هر جوابی بدیم چون ثمره عملی نداره خیلی نباید دیگه وقت گذاشت. اما جوابش چیه؟ اینه دقت کنیم، اجاره اگر گفتیم که حقیقت اجاره مثلا تمدیک منفعت است به عوض، این عوض دو صورت داره. یه صورت اینه که عوض به ما هوه مد نظر نیست، به ما هوه مالون مد نظره. ما گاهی وقتا یک شیعی رو به ماهور مد نظر داریم. مثلا میریم یه عبا میخریم، حالا چرا عبا خریدیم؟ چون عبا مد نظر ماست، مثلا به عبا نیاز داریم یا عبا لازم داریم. اما یه دفعه میریم عبا میخریم، اصلا عبا برای ما چیه؟ مد نظر نیست، چون شنیدیم قیمت پول تنزل میکنه، میریم چیه؟ میریم یه جنسی پول تبدیل میکنیم به یک جنسی که ارزش پولمون چیه؟ محفوظ بمونه. لذا اگر رفتیم عبا خریدیم به این جهت مثلا که عبا یه جنسیست که حفظش و رشدش خوبه، چون میگن مثلا عبا خیلی گرون میشه، یا اینکه عبا نگهداریش خیلی راحته، آدم جمعش میکنه، جمع میکنه میذاره تو چمدون. خب و زمنان یه خصوصاً بره دوز هیچ وقت نیمبره، آره تو فکر بیاد سر کمودن بره اول دیگه بره با خودش ببره، یا سکه باشه مثلا، پولی باشه، طلایی، جواهری، قالیچه‌ای رو باشه با خودش ببره. اما بعیده که مثلا عبار بره با خودش چیه ببره. لذا این عبای گران قیمت میخره، خصوصاً بعضی از این عبا هم که خودش اندازه یک حدود یک سکه قیمتشه این میخره، میگه که دوست هم چیه جا حواد این بره دیگه، تا نشه که دوست عبار پسیده باشه. چون نوعا که نه دائما اینطور اونا که دوستی میکنن عبار هم بره که لباس رو بره عبار هستنش. لذا این اصلا نظرش به عبار نیست، نظرش فقط و فقط به چیه؟ به مالیت، به حفظ مالیتی که رفته عبار خریده. گفته شده ما اگر در منفعت وقتی ما معاوضه میکنیم، اون عوض اصلا برای جهت این که ماله، نه به جهت این که مثلا تومنه یا دیناره یا دلاره یا اینه. این اگر باشه این میشه عقد اجاره و مالک اون منفعت یعنی خانه میشه موجر، مقابل میشه مستأجر. ما چی رو با چی معاوضه کردیم؟ اجره منفعت خانه رو معاوضه کردیم با چی؟ با منفعت ماشین. اگر این شخص منفعت ماشین گرفته به این جهته که این مستجره این چی نداره جلای ماشین، گفته میخوام این خونه رو اجاره کنم، این دیگه هیچ چی نداره الان ماشین، گفته خب پس عوضش چیه؟ منفعت ماشین رو به من واگذار کن. نه پیش خوش گفتاره یا با این ماشین میریم مسافر میکشیم، یا این ماشین رو ما به یه نفر دیگه اجاره میدیم، با اون پولی که در میاد پول اجاره خونه درست میشه. لذا اگر اینطور هستش ولی ماشین نیازش نیست، از باب اینه که این هستش منفعت ماشین، فعلا اون نداشته بده چیز جز منفعت ماشین. یا اینکه نه، این دیده اگر ماشین رو اجاره، ماشین رو منفعت چه بگیره، میتونه ماشین رو اجاره بده و از اجاره ماشین پول بیشتری از به دست میاره، یا خدمت شما عرض کنم پول بیشتری به دست میاره تا مثلا امثال این که خود منفعت ماشین به ما خوبه چیه موضوعیت نداره، این میشه اجاره، اونم میشه موجه، میشه مستقج. اما یه دفعه این طور
نیست،
نه یعنی اون میشه موجه صاحب خونه، این میشه مستقج، اون دنبال منفعت خانه از جون میخواد محلی که توش سکونت کنه. این هم دنبال این هستش که یک طوری مال به دست بیاره، ولی مال به اینه که ماشین رو میگیره بعد ماشین رو مثلا اجاره میده، یا ماشین رو یک کاری باشه میکنه که خلاصه مال به دست میاره. این میشه اجاره، صاحب خونه میشه موجر، صاحب ماشین میشه مستقیم. اما یه دفعه این هستش که نه، خدمت شما عرض کنم که اصلا قصد و غرضش چیه؟ قصد و غرضش خود منفعت ماشینه، اون به ماشین نیاز داره، اونم به خونه نیاز داره، میگه تو خونه نیاز داری، خب این منفعت خونه مال تو، تو هم که به ماشین نیاز داری، منفعت ماشین مال تو، این احتیاج داره به ماشینی که بره مثلا محل درسش رو برگرده، اونم نیاز داره به خونه که توش زندگی کنه. اگر این باشه ادعا شده که عرفاً به این دیگه اجاره نمیگن، اصلا به این میگن چی؟ معاوضه. عقدیست معاوضه و اسلام نداره، اجاره هم نیست. این یک نظر در مسئله که مرحوم آقای پویی تابع این نظره مثلا معنی عرفی است، کاملا عرفیه که معنای اجاره، این عقد ما اجاره هست یا نیست و اگر اجاره هست کی موجره و کی مستاجره. بعضی هم گفتن که اجاره در جایی گفته میشه که ما منفعت رو تملیک کنیم، اون کسی که آجر تو میگه میشه مستاجر، اون کسی که قبل تو میگه میشه مستاجر. لذا اگر صاحب خانه گفت آجر تو داری به منفعت سیاره، این میشه چی؟ اون میشه موجر، این میشه مستاجر. صاحب سیاره گفت قبل تو، اون میشه مستاجر، این میشه موجر. اما اگر بالعکس گفتن صاحب سیاره گفت آجر تو سیارتی به منفعت دارک، صاحب دار گفت قبل تو، اینجا صاحب ماشین میشه موجر، اون میشه مستاجر. بعضی هم این ادعا رو کردن، به نظر میرسه که اون ادعای اول اقرب به ذهن در معنای مرکوز و ارتکازی اجاره که در اذهان ما هست، اما اینطور نیست که مطلب خیلی واضح باشه و عدم وضوحش هم اشکال نداره، شما که میشه ثمره عملی برش مترتب نمیشه. بگیم این عقد اجاره است یا بگیم عقدی است مستقل و فاقد است، این عقد معاوضی اسم نداره. و اگر عقد اجاره هست به کدوم یکی بگیم موجر و به کدوم یکی بگیم مستاجر؟ حالا اگر مثلا اگر کسی مثلا اقدام بر اجاره میکنه،
یعنی مثلا میشه شخص بونگاه یا میکنه اجاره میخوام که فقط اون شخص کنه
صاحب خونه هستش، یه باشه من فکر کنم به شما اجاره میدن در کار من فکر ماشین. حالا اگر اون گفت استعجرتو داره که به مبلغ میکزا، اونم گفت قبل تو، اون مستعجر گفت استعجرتو داره که به مبلغ میکزا، موجر گفت قبل تو، این مالک گفت قبل تو،
باز اینجا موجر
همون چیز هست با اینکه با اقدام نکرد، این اقدام کرد، این اقدام کرد، یعنی این شروع کرد
اجاره دیگه، نه اقدام، مثلا اقدام کنیم
که سیره رو بخونه خند داره دنبال میگرده، خونه پیدا بکنه، حالا اگر موجه دنبال میگرد او در به در دنبال مستعجر میگرد،
یعنی اون کسی که در واقع داره یه چیزی رو عرضه میکنه اون میشه موجه، اون
میشه تردیرنده، ما نمیشه موجه. خب اینم عرضه کرد دیگه، گفت که اگر آمد مستعجل نگفت استعجل تو، گفت آوز تو،
کار سیره اصلا نداریم، سیره کی میکنه آجر به کی میگه قبل کی میگه،
خب
اون چیزی اقدام کرده یا به دنبال میگرده،
خواهد موجر دنبال میگرده، خواهد مستعجل دنبال میگرده،
خواهد
هر دو دنبال میگرده،
دنبال میگرده منفعت خانه خودش رو اجاره بده.
حالا اگر مستعجل کسی به کسی گفت آوز تو منفعت داری به کذا، و کی اینجا الان موجره؟ کسی که مالک منفعته. خب در اون مثال ماشین هم اون مالک منفعت بود،
درست، وقتی اقدام کرد به منفعت نیازش را اقدام کرد،
حالا اگر اون صاحب ماشین اقدام کنه،
اگر این تو هر دو اقدام کرد اون میشه
هر دو، که یعنی اون اقدام کرد، اون گفت آغاز تو منفعت داری به کذا، بعد دفعه اونم گفت آغاز تو، بعد هر دو من گفتم قبل تو. ببینید ما اجاره معنای ارتکازی داره در اذهان ما، خب اون کاری که اون تعریف فقط برای خود توضیحشه، بلا مهم نیست، مهم اینه که این اجاره با همون معنای عرفی که داره، من اگر منفعت خانه رو معاوضه کردم با چی؟ با منفعت ماشین، این معاوضه من، این عقد من مصداق و فرد اجاره هست یا نه؟
من تقریب شما بود که اگر من منفعت ماشین نیاز دارم هر دو مستعجل،
این رو تقریب معلوم آقای خوی هست، گفتیم این اقرب به ذهن و ارتکازه، یعنی اجاره وقتی هست که یکی نظر داره به ما، یکی نظر داره به نه، یکی نظر داره به یک منفعت به ماهیت، دیگری نظر داره به اون مقابلش به مقابل مالون. این فرق است که مرموهای گویی در باب بی گفتن که اینجا هم میاد. بعد میفرماد که ولا یجب و علا واحد من هما الابتداء و به تسلیم. این دقت کنید، خب این دو نفر یکی منفعت مستأجر در اختیارشه، یکی هم اجرت موجر در اختیارشه. من خانه ام را اجاره دادم به زید به یک میلیون. زید باید که خب تو اول این خانه رو به من تحویل بده تا من به پول بدم. منم به زید میگم تو اول پول به من بده تا من به خونه رو تحویل بدم. یه سوال اینه که خب معلومه هر یکی از ما دو نفر جایزو که ابتداعا بریم تقدیم کنیم. من که صاحب خونه هستم معلومه که شرعا جایزه برم بگم به آجوی خونه رو بگی کلید رو بهش بدم، بعد که خونه رو دادم بعد اون به من پول بده. و جایزه که اول به من بیاد یک میلیون تحویل من بده، بگم یه میلیون رو بگیر و بعد این خانه رو به من تحویل بده کلید خانه رو بهش بده، که شرعا جایزه. سوال اینه که خدمت شما عرض کنم که آیا واجبم هست یا نیست؟ یعنی شرعاً بر من واجبه که او به من میگه تو خانه رو تحویل بده من به تو پول خواهم داد، منم به مستأجر میگم تو پول به من بده من کلید خانه رو به تو خواهم داد. فرض کنیم که علمم داریم که من یقین دارم که اگر بهش خانه رو بدم او به من چیه؟ پول بده. اطمینان دارم، او هم به من اطمینان داره که اگر من به من پول رو بده من به او خانه رو بدم. سوال اینه که در اینجا آیا شرعا واجبه یا واجب نیست؟ بله؟ بله بله، یعنی ابتدا به تسلیم واجبه یا واجب نیست؟ پس من خانم رو به کی اجاره دادم؟ به زید. به زید میگم آقا پول به من بده من خانه رو به تو خواهم داد، و اون مطمئنه که اگر پول رو به من بده من خانه رو چیه؟ تسلیمش کنم. و از اون طرف من هم مطمئنم که اگر خانه رو بهش تسلیم کنم او پول به من میده. این یه صورت. صورت مسئله دومیه که من اطمینان ندارم، من مطمئن نیستم که اگر خانه رو تسلیم کنم او به من پول بده، او هم به من اطمینان نداره. بله، در قدیم داستانی میگفتن که کسی بهش وجود تو اگر کسی ازت قرض بخواد نشناسه بهش میدی؟ گفته بود بله میدم. وجود به من قرض بده، گفت من تو رو میشناسم. گفته اگر نشناسی گفت تو رو میشناسم. حالا این تنشه دیگه ما میدونیم اون میده، این دفعه واقعا نمیدونیم میگه اون میده این کلید رو یا نمیده، این خانه رو به ما تسلیم میکنه یا تسلیم نمیکنه. فقها فرمودن که چیه؟ فقها فرمودن این خدمت شما عرض کنم که این حق واجب نیست، در هر دو صورت واجب نیست. چه صورتی که من اطمینان دارم اگر کلید رو بدم اون پول به من میده، چه در صورتی که نمیدانم اگه بهش کلید رو بدم پول میده یا نمیده. مشهور بین فقها ما اینه که این چین حقی برای موجر و مستأجر ثابت. دلیلشون چیه؟ دو تا دلیل دارن.
ثابت هست؟
ثابت هست، نه واجب نیست. یعنی اینه
حق
عدم تسلیم، اگه گفتم ثابت از این حق عدم تسلیم یعنی برش واجب میشن، ولو اطمینان داره که من اگر کلید رو بدم به زید، زید پول به من خواهد داد. مشهور بین فقهای ما اینه که واجب نیست. مشهور دو تا دلیل آوردن. یه دلیل اول اینه که لکل منهما حق الامتناع هست. این حق گفتن به سیره اولا ثابته، و این سیره اقلا چیه؟ و این سیره اقلا من قبل شعار امضا شد. این یک بیان. بیان دوم چیه؟ بله؟ دلیل دوم. دلیل دوم چیه؟ گفتن آن شرط ارتکازی است در عقد که تا تو تسلیم نکرده باشی من بتونم اون رو حفظ کنم این مال رو. این شرط ارتکازی در ضمن عقد، تا شما پول من ندی من حق حفظ مال تو رو داشته باشم. شرط ارتکازی از اون ورم هست، تا تو خونه رو به من تسلیم نکرده باشی من این حق رو داشته باشم بتوانم مال تو رو این اجرت حفظ کنم. و این رو فهمودن. خدمت رو حفظ کنم این دو تا دلیل و دو تا بیان است که گفتن. پس بنابراین واجب نیست، چون این حق به ارتکاز ثابته، یعنی به شرط، به شرط ارتکازی ثابته، بنابراین شرعاً واجب نیست که چیه پرداخت کنه. بیان این بیان اول و دلیل اول. در دلیل اول میگفتن اقلاین این حق قائله شارع امضا کرد. در بعد دوم میگن متعاقدین این حق رو برای خودشون در ضمن عقد جعل کردن و شارع این حق رو امضا کرده. در بیان اول قرارداد خود متعاقدینه، در بیان اول اغلا این حق رو برای من قائلن، در مقام دوم بیان دوم خود متعاقدین این حق رو برای خودشون قرار دادن و شارع امضا کرده. خدمت شما عرض کنم که مثلا خود سید میگه سید یکی پلده پلده داره میره جلو، میگه واجب نیست. حالا اگه هیچ موازن نشدن بدن چکار باید کرد؟ خود سید پلده پلده همه این میگه. یه دقت کنید، بنابراین در ما نحنوکی این ادعا شده که پس نه بر من واجبه نه بر مستأجر واجبه. بر من واجب نیست تسلیم خانه، ولو میدانم که اگر خانه رو بدم اون پول به من خواهد داد. بر او هم تسلیم اجرت واجب نیست، ولو علم داره که اگر اجرت رو به من بده خدمت شما عرض کنم که این تسلیم رو به اصطلاح من انجام میدم. در ما نحوی این نظریه رو ما با این نظر مخالفیم. ما گفتیم در صورتی که من مطمئنم که اگر خانه رو تسلیم کنم پول رو به من خواهد داد واجبه که بدم، و اگر اون مطمئنه که پول رو به من بده خانه رو من بهش تسلیم کنم من واجبه بدم. اما در صورتی که مطمئن نیستی نه شرعا واجب نیست، نه بر من واجب شرعن که خانه رو به اون مستأجر، مستأجر رو من نمی‌شناسم، و نه بر مستأجر واجبه که اجرت رو به من بده. من نمی‌شناسم نمی‌دونه که این بالاخره خونه رو به من تحویل میده یا نه الان ازش پول بده. اون الناس مسلطون بر اموال خودشونه، این مسلطه بر اموال خیره. خانه نه منفعت مال من نیست، منفعت خانه مال من نیست، مال مستأجره. اجرت هم مال مستأجر نیست، مال موجره. باشه ملکیت متصل داره معنا کرد، یعنی ملکیت حاصل میشه اما در معرض زواله. مضافم بر این که کسی با سید موافقت نکرد، فرق نزش بین ملکیت بر منفعت و ملکیت بر اجرت. که دقت کنید ما ها قائلیم که اینطور نیست، اگر ما مطمئنیم شرعا واجبه که اون ادا کنیم. اما بریم اول سراغ این دو تا دلیل که اینا فرموده بودن، بعد بریم سراغ مطار خودمون. این که گفتن در سیره و اقلا حق الامتناع داره، ما ها قبول نداریم. حق الامتناع رو فقط منحصر به یک صورت بدونیم، اون صورتی که مطمئن نیست که اگر خانه یا این یا اجرت رو بده طرف مقابل تسلیم کنه. اونجا فقط حق رو امتناع داره. و اما در جایی که مطمئن و غلاءً این حق برش ثابته قبول نداره، چین حقی ثابت نیست که وقتی من میدانم تسلیم میکنه بازم میتونم مال رو ندم، فقط مال رو باید تسلیم کنم تو مال خودم رو بگیرم. بله؟ بله از فهم ماست، از ارتکاز از سیره اغلا اینطور است که این اغلا این حق رو پاره باشه. این نسبت به سیره، اما نسبت به اون شرط ارتکازی
مشروعی
که از سیره اغلا میفهمه اونو ممیتونی نفیش کنیم؟ ببینید کار وقتا مشروع که میفهمه این باور مشروع تحت یک سری عوامل قرار میگیره. مثلا برای مثال اگه چند تا از فقهای بزرگ فتوا داده باشن، این توی چیه باور مشهور اثر میذاره. گاهی وقتا عدم توجه به این خصوصیات مورد که مثلا این دو تا مورد داره، یه موردی که ما میدانیم میده، یه موردی که نمیدانیم میده یا نه، اینا رو که مشهور تفصیل ندادن، اگر به این تفصیل توجه میکردن شاید این ارتکاز این هم عوض می شود، نظر این هم عوض می شود. در صورت توجه و در صورت این مثل اختلافی است که میشه. یعنی ما برای مثال میخوام بگم چطور مثلا در علم فیزیک اختلاف میشه. مثلا امکان داره اکثر مثلا فیزیکدان ها بگن که خورشید به دور زمین می چرخه، منتها یک فیزیکدان مثلا به این نتیجه برسه که این خورشیده که به دور زمین نمیچرخه، زمینه که به دور خورشید میچرخه. اون بخش تجربیه. وقتی در این ارتکاز ما هم بگم چطور، اولا یه بخش فهمه، یه بخش دلیل داره، بخش ما فهمش فقط کار داریم. ما صرف این که فهم ما خلاف مشهوره یا مشهور بر خلاف ما فهمیدن، یعنی اختیار ما نیست، اینطور نیست که تصدیق ما از بین بره، تصدیق از بین نمیجه. همه معتقدم که آقا زید عادله و من معتقدم که فاسده. دوست و دشمن و کوچیک و بزرگ و زن و مرد و همه میگن آقا زید آدم عادلی، منطقه من معتقد شدم که زید چیه؟ آدم فاسده. و وقتی به نظر همه نگاه میکنه در این تصدیق از من زائل میشه، خوبی چه؟ اما این تصدیق از من زائل میشه، باز من هنوز مطمئنم که زیجیه فاسده. معنی داره بگیم که من از اطمینانم در مقام عمل رفیقت میکنم، بعد از این میرم پشت سر زیجیه نماز جماعت میکنم. پس اینه دقت بکنید، این که فرمودن در سیره و ارتکاز و اغلا این حق نه، حق وقتیست که ما مطمئن نباشیم. و اما این که گفتن شرط ارتکاز، این شرط ارتکازی که اصلا قبول نکردیم، چه این شرط ارتکازی نیست. ما در اینجا اوغلا این حق رو قائلن برای امتناع در صورتی که شخص مطمئن نیست، اما در صورتی که مطمئن نه این حق رو برای شخص قائل نیست.
این دلیل
دوم دلیل
دوم
بعد نه شرط ارتکازی رو قبول میکنیم، چین این شرط ارتکازی نیست که من حق قد امتناع دارم، من حق قد امتناع دارم، چین این شرط ارتکازی نیست که من حق قد امتناع دارم ولو بر خودم جعل این حق رو میکنم، ولو مطمئن باشم به اینکه چیه، اگر تسلیم کنم طرف چیه تسلیم میکنه. اصلا نیست شرط ارتکازی در این زمین، زمان بنای اغلایی کافیه، چه این شرط ارتکازی
نیست.
یعنی پس بنابراین در صرف اطمینان من حق الامتناع ندارم، نه اقلاء و نه ارتکاز هم. حالا میگم نگفتم وجود شد وزشی نگفتم، فقط نقد ادله کردم. اما دلیل وجود چیه؟ حالا ما فرض کردیم که برای نصاب این حق ثابت نباشه، وجود دلیل میخواد. همیشه تو ذهن شریکتون باشه حکمی که میگیم با دلیل داشته باشه. حتما دلیل وجوبش چیه؟ ما قائل هستیم که اگر مطمئنیم که طرف به ما میده، این حبس این مال یا حبس اجرت این تصرف عدوانیست در مال غیر، و فکریاً دلیل داریم که تصرف عدوانی در مال غیر حرامه. میدونم میده نه من کلیده مطمئن میدانم که اگر بهش پول بدم اون کلیده بلافاصله به من میده، این مطمئنه. منطور چون آدمیست که خیلی محتاطه در همه امور زندگی احتیاط میکنه، برای میخواد اول پول به دستش برسه تا بعد کلید بچه از جیبش در بیاره بیرون بده، چون به جهت وسواسی که تو مسائل مالی داره، که نوعا مردم در مسائل مالی یا محتاطن یا وسواس براعتی نیستن، مردم در امور مالی یا محتاطن یا محتاطن، حالا این یا برابر اصل احتیاط و برابر اصل وسواس کلید به من میده، پول که بهش بدن میده تو بیش تصرف عدوانی در مال بده. پس بنابراین ما میگیم شرعاً واجبه، چون حبس این مال و ندادن این مال میشه تصرف عدوانی، جایی که میدانم اگر بدم پول میده یا کلید رو میده. باید اقلایی فایده نمیده، باید اقلایی فایده نمیده، منم باید شرعه
نمیده
باشه. سکوت شاره زبوره در امزا نداره، چون موافقه با احتیاط زبوره در امزا نداره. ما وجوب شرعی حتما دلیل میخواد، ولو این در اقلا واجب باشه به درد ما نمیخوره. مثلا رعایت قوانین فرض کنیم اقلا هم واجب باشه، اما دلیل نداریم که رعایت قوانین شرعا هم واجبه، ولو فرضاً اقلا هم واجب باشه. به خطر
این که خود شادن
یکی
از
اقلا هستش و بدیم این رو اصول رد کردیم
در
حاضر
دیر
کن تصدیل
نکردن
چرا دیگه من الان الان این منفعت خانه مال کیه؟ فرض کردیم مال مستأجره، من منفعت خونه رو در اختیارش نمیذارم، حائل میشم بین خودش و مالش، این حائل شدن من به ندادن این کلید خانه است. اگر کلید رو بدن دیگه این حائل نمیشم، مانع نمیشم بین منفعت و بین اون مالک. من حبس منفعت خانه و ندادن کلیده، خود این حبس تصرف عدوانی است. نه این مطلب دیگه بود که بهشون اشاره کردم، مرادم این نبود که تو ذهن شما آمد، به مطلبی اشاره کردم که قبلا متعرض شده بودم. پس بنابراین ما قائلیم اگر مطمئنی که تصمیم میکنه واجبه بره بده، اما اگر نمیدانه که میده یا نمیده، یا میده اما دیر میده، فردا مثلا پول میده، تا فردا من میتونم نگه دارم، الان لازم نیست بدم، اون چرا؟ چون تصرف من دیگه عدوانی نیست. ما ها کلن تصرفات عدوانی در مال غیر حرام میدونی در شهر. بفرمید در عقود، همه عقود معاوضی میاده، در بیع میاد، در صلح میاد، در رحم میاد، در همه جا میاد. حالا عقد نکاح از عقود معاوضی نیست، آره، اما در عقد نکاح حالا به مناسبت اگر آمد پاره از احکام عقد نکاح رو اشاره خواهد کرد. پس بنابراین ابتدا واجب است، در صورتی که ما میدانیم اگر ابتدا کنیم او هم چیه به ما خواهد داد، دیگه نمیتونیم ابا کنیم از فقیه، شرعن واجبه که بهش بدیم. نه اگر هر دو اطمینان داشتن دو تا تکلیف برای دو نفر، یکی اطمینان داره یکی اطمینان نداره، یک تکلیف است برای شخص مطمئن، چون تکالیف به اهم میشه به لحاظ افراد، این دو نفر یک تکلیف ندارن. ما تکلیفی که مکلفش مجموعه باشه اصلا در شریعت نداریم. زید اگر مطمئنه او تکلیف داره، عبد اگر مطمئنه او تکلیف داره، هر دو اگر مطمئنه یک تکلیف زید داره یک تکلیف عبد داره.
در هر دو واجب شده
این چی؟ برای هر دو ابتدا واجبه، یعنی هر کدوم اگر هر دو حفظ کردن هر دو عاصیه. اگر یکی حفظ کرد و دیگری اقدام کرد اون حافظ عاصیه. الحمدلله رب العالمین. این چون در بحث فقه ما موفقیت اجازه بزنیم که تمام احکام و جزئیاتی که مربوط به معاملات معنوی میشه متعرض بشه.